بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. اللهم اجعل ما يلقي الشيطان في روعي من التمني والتدني والحسد ذكرا لعظمتك وتفكرا في قدرتك وتدبيرا على عدوك. بس در توضیح دعای شریف مکارم الاخلاق است که امام سجاد علیه السلام در این دعای شریف راهکارهای گوناگون عملی و اخلاقی انسان رو در روابط گوناگون اجتماعی نوعاً بر اساس مراعات ایمان و یقین به عالم آخرت و داشتن نیت صالح و عمل صحیح بیان می‌فرمایند. از شد که انسان در زندگانی دنیا بدون داشتن خطورات نفسانی نسبت به اعمال و رفتار خودش یا اعمال و رفتار دیگران نیست و این خطورات شعبه های زیادی داره، گاهی جنبه های مثبت داره و گاهی جنبه های منفی. ملاک مثبت بودن خطورات ذهنی این است که محتواش با تعالیم دینی و مدرکات بدیهی و نظری صحیح عقل یا روش عقلا که بر اساس فطریات عمل می کنن منطبق باشه و در مقابل ملاک منفی بودن خطورات آن است که با موازین عقلی، محکم عقلی و وحیانی انطباق نداشته باشه. از این نظر در این قسمت از دعا امام سجاد علیه السلام یک راهکار بسیار مهمی رو در جهت دادن این خطورات بیان می‌کنند. اون چرا که ما وظیفه داریم آن است که این خطورات رو با این شاخصه هایی که عرض شد ما جهتش بدیم تا به جنبه های منفی آن مبتلا نشیم. جنبه های منفی خطورات رو قرآن کریم و روایات به وسواس تعبیر می کنند که ملاک واقعی این وساوس هم توجه خاص به دنیا و شؤون دنیاست و یکی از ابعاد توجه خاص به شؤون دنیا پرورش خودخواهی انسان است که خودخواهی رو یک جهت نامطلوب می‌دهد، چون خودخواهی امر فطریه و نمیتواند از وجود انسان یا حیوانات خارج بشه. تا وقتی که ما حیات دنیایی داریم، این توجه به خود و توجه به منافع خود در نهاد ما هست. منتها اگر این خودخواهی با اون شاخصه های حقیقی منطبق نشود، اینها این جنبه مذمت پیدا میکنه و شعبه های مذمتی دارد. به هر حال محور خودخواهی صحیح این است که ما دنبال حق باشیم، اون چیزی که واقعیت داره و اون چیزی که باید به هر حال دنبال کرد طبق واقعیاتی که هست، که خود حق طلبی هم در شؤون مختلفش یکی از امور فطریه. حالا خیلی بحث رو به صورت علمی خاص مطرح نکنیم، فقط یک نوع ریشه یابی که این خطورات ذهنی به طور طبیعی برای همگان پیدا میشه. منتها عده‌ای سعی میکنند عقلانیت در زندگی و وجودشون حاکم بشه و این تمایلات درونی رو با محور عقلانیت توجیه بکنند و هدایت بکنند. عده‌ای هم از اون طرف نه، این خودخواهی به هر حال بر عقلانیت غلبه میکنه، که اینجا گفته میشه بین جنود عقل و جنود جهل یک تعارضی رخ میده و انبیا و اولیاء علیهم السلام که محور عقلانیت و توجه به معارف حقیقی عقلی هستند، اونها همواره در همه شؤون صفات عقل رو دنبال می کنند، با صفات جهل مبارزه می کنند و آنها را بازگو می کنند. امام سجاد علیه السلام اون راهکاری که به ما تعلیم می دند یک راهکار توحیدیه، که ما وقتی که در برخورد با امور این عالم قرار می گیریم، جنبه های شخصی، مبتلای به آرزومندی میشیم. این آرزومندی به طور طبیعی در وجود ما میاد، من چیکاره میخوام بشم، چیکار میخوام بکنم، به چه منافعی برسم، برنامه‌ریزی هم در این راستا میکنم و اینها، و همینطور در برخورد با دیگران گاهی به نقطه ضعف‌های دیگران اول توجه می‌کنم تا به نقطه‌های مثبت اونها. اینو گفته میشه تزنی و سوء ظن. تمنی اون تمایلات شخصیه در فعالیت‌های دنیایی، تزنی اون به هر حال ذهنیت‌هایی است که ما در ارتباط با دیگران نسبت به نواقصشون، عیوبشون پیدا میکنیم در ذهن ما. حال میاد یه حرفی میزنه، میگیم دروغ میگه یا داره غیبت میکنه یا امثال اینا، بدون اینکه تحقیق بکنیم. یه عملی داره انجام میده، بدون تحقیق میگیم این کار خلافیه یا خودنماییه یا امثال اینها. این نکات برای ما میاد در عملکرد دیگران. یکی از اونها مسئله حسده، که در برخورد با دیگران انسان به نعمتها، خوبیهایی که اونها دارن، این ذهنیت بر انسان پیدا میشه که او چرا داره من ندارم، او نباید داشته باشه من باید داشته باشم. اینو میگن به حال صفت خطورات حسدی. این خطورات در ابتدا حکمی نداره که در جلسه گذشته هم عرض کردیم، اگر در نفس انسان استقرار پیدا نکنه به صورت باور و تصدیق در نیاید. منتها اگر جلوش رو ما نگیریم، کم کم در نفس انسان تثبیت میشه، به صورت حالت در میاد و انسان رو هم اذیت میکنه و هم چه بسا خودش گناه باشه، سوء ظن، که با یک به هر حال تصدیق به بدی کسی که گمان به بدکاری او و همسال اینها به انسان پیدا بشه بدون یک ملاک دینی، این می شود سوء ظن یا سوء ظن به خدای متعال. یکی از اعمال درونی بدون زحمت که گناه پاش نوشته میشه، این به هر حال حالت نفسانی سوء ظن است. خب برای اینکه این معنا پیش نیاد، حضرت میخوان که ما این خطورات که میاد توجه به عظمت الهی بکنیم، تفکر در قدرت خدای متعال داشته باشیم. به این نحوه عرض کردم که اون حال نحوهی که میتوانیم این خطورات رو به این صورت شکل بدیم، این که حیطه این خطورات رو به حال ما درش بیاندیشیم چقدر وسیعه. انسان از ابتدای روز که بلند میشه با این خطورات سرکار داره که بعدش به عمل کشیده میشه. پس مبدأ اعمال و رفتار انسان اون ذهنیت هایی است که نسبت به اعمال و رفتارش میخواد داشته باشه و بر اساس اون اهدافی که این اعمال رو انجام میده. بنابراین باید توجه داشت این اولا به آرزومندی طولانی ما دوچار نشیم، تمنی اموری که هم باطله که گناه است، هم یا اینکه به هر حال به صورت متعارف شدنی نیست. من دارم برنامه‌ریزی کنم برای 100 سال آینده، از کجا من 100 سال زنده باشم؟ این می شود با اینکه حالا با راه و روش مطلوبم میخوام داشته باشم، اما این باز طول عمل میشه، تمنی نابجا میشه. و همینطور و همینطور این گستردگی امور ذهنی خودمون رو به هر حال عظمت الهی وصلش بکنیم که خدا چقدر موجود عظیمی است که یک انسان این چنینی رو با این عظمت به هر حال آفریده و اما در این حال فقیر محض هستیم، جز بیچارگی چیزی نیستیم. خب ما بشینیم و یه برنامه های این چنینی بریزیم، برشون اصلا هیچ کدومش واقع نمیشه. این جنبه ضعف ماست، اون جنبه قوت، این جنبه اون جنبه های قوت را که در نفس ما هست که گستردگی خطورات نفسانی است، این ظهوری از عظمت خدا بدانیم و قدرت خدای متعال در نفس ما داره اینگونه جلوه‌گری میکنه که ما امتحان بشیم خودمون رو تحت عظمت خدا قرار میدیم یا نه، خضوع میکنیم در برابر عظمت خدا یا نه. این جهت دادن این خطورات نفسانی به این صورت، خطورات دامنش خیلی وسیعه، حالا سه تا از خطورات رو حضرت اینجا بیان میکنند که یکی در اعمال شخصی، دوم که تمنی باشه، دوم در رفتار دیگران که اینا مبتلا به تزنی، سوم هم باز در رفتار دیگران بر انسان حالت حسد ممکنه بیاد که مفادش اینه دیگران فعالیت‌های خوبی انجام میدن، حالا چه دنیایی چه آخرتی، یعنی مزایای زیادی دارن. این ذهنیت که پشتوانش همون خودخواهیه و انسان میاد او نباید داشته باشه، من باید داشته باشم. خب عظمت الهی رو ما تصور بکنیم، مگه خدا محدوده هم به او بده هم به من بده؟ مگه قدرتش محدوده؟ در اثر این ناآگاهی ها این حالت حسد اول به صورت خطورات در میاد. اگر روش انسان بیسته به صورت حالت در میاد، اگر این حالت در نفس انسان مستقر بشه ممکن است به عمل کرد هم برسه، برنامه ریزی برای اینکه اون نعمت رو از او بگیرم به خیال اینکه این نعمت مال من بشه. چه بسا نه این نقشه من نسبت به او کارایی پیدا میکنه، خودم آبروریزی میکنم آبروم میره و خودم چه بسا اصلا به اون مسائل نمیرسم. اینا توابع حسده که این عمل کرده های برای زایل کردن نعمت از دیگری نوعاً با راه های باطل و خلاف شرع همراهه. غیبتشو بکنم، تهمتشو بزنم، شخصیتش خود بشه و امثال اینها، که این مسائل خب بوده دیگه، ما در زندگی هر حال اشرار و اینها میبینیم، یه مرتبه طرف پاک دامن را تهمت میزنه، با یه تهمت دیگه هم خانوادش متلاشی میشه، هم برنامه های اقتصادیش زندگیش یه دفعه به هم میریزه و نوعاً هم مردم بر اساس وهمیات کار میکنن نه بر اساس عقل و معقولات که ترتیب اثر میدند بر این شایعات. اینم به حال به این صورته که این ابتلا در نظام زندگانی دنیایی هست، منتها هر کسی موظف است شرعاً و عقلاً که خودش را اصلاح بکنه. ما در ارتباط با دیگران این حالت رو نداشته باشیم، حالت حسد، تا آرامش داشته باشیم و توجه به این که قدرت الهی نامحدوده، همون زمینه هایی که برای طرف مقابل داده به کار بسته به این نعمت و به این به حال امور مطلوب رسیده خدا به منم داده است. منتها انسان گاهی راحت طلبه، این راحت طلبی جلوه میکنه، میخواد بدون سختی بدون زحمت اون چایی که دیگران زحمت کشیدن این به دست بیاره، لذا اینها با همدیگه جفت جور میشن. این امور نفسانی دستورات شرع مقدس این است که این امور نفسانی برای ما پیدا نشه. اولا توجه به قدرت الهی و اون امکاناتی که خدا داده به ما هم، دوم تنبلی رو کسالت رو در کسب خوبی ها کنار بزنیم و این که برای رسیدن به خوبی ها اینطور نیست که بدون زحمت نصیب انسان بشه، هر مقدار با زحمت انسان بهش برسه، اونم از راه‌های مطلوب، نزد خدای قادر و عظیم به هر حال جایگاه پیدا میکنه و خدا هم اون نتایج رو به او عنایت میکنه. این توجهات زندگی ما رو به هر حال برنامه‌ریزی میکنه، مدیریت میکنه. این نکته رو بهش توجه داشته باشین که عمده اصلاح انسان به این توجهات مطلوبه، به داشتن بینش‌های صحیح و این به هر حال وظایف خلاصه واقعی که در دستورات شرع مقدس آمده، اینا بهش توجه بشه و باور هم بشه که اینا حقه. در مقابلم عمده انحرافات و اشکالات انسان اون توجهات منفی به واقعیاته و این نکته رو باید توجه داشته باشیم. اساس تربیت اولیاء الهی و این است که این توجهات ذهنی درست بر ما شکل بگیره. وقت اعمال و رفتار متلاطم بر این میشه. بعضی ها مشکل پیدا میکنن یا وسوسه ذهنی و امثال اینها که اینا هم گاهی به وسواس میکشه، یعنی انسان کنترل نکنه به وسواس ذهنی مبتلا میشه، دیگه اگر زیاد بشه هر روحی روانی میشه، به بعد بره قرص بخوره. من و اینکه ما به اینجا مبتلا نشیم، فرمودن به این ذهنیت های منفی توجه نکنیم، یکی. دوم، در مقابلش به ذهنیت های مثبت در برابر هر ذهنیت منفی. سوم، هم در عمل کرد خودمون رو به عمل های مثبت بزنیم، نذاریم به عمل کشیده بشه. اینجاست که انسان تربیت میشه. بعضی تا به یک سری از این امور منفی میرسن، آقا یه ذکر با بگو، بهم دنبال دعا این کار رو حل بکنه، که اون دعایه کار این امور ذهنی مرا ترمیم بکنه، من دیگه به این امور واقعی نپردازم تا نفسم قوی بشه، تا ایمانم قوی بشه. خواستن ایمان قوی بشه با تفکر در آیات پروردگار، هم آیات تکوینی، هم تو که عرض کردم، هم آیات تشریعی که این دستورات خدای متعال برای اصلاح منه و چه مزایایی داره، چه آرامش هایی میاره. خود این ذکر است که آرامش میاره، این توجهات به معارف دین و تقویت باورها ذکر است، این اساس ذکره که اطمینان و آرامش میاره. ولی این تشویش هی باشه، من به اینها اعتنایی نکنم و به اذکار لفظی بپردازم، اینها اونچنان تأثیر مطلوب نمیذاره. خب یه بار دیگه این قسمت از دعا رو میخوانم که دقت بشه که امام سجاد علیه السلام چه راهکار تربیتی اساسی برای توجیه و مدیریت این خطورات منفی انسان به ما تعلیم میدند. خدایا قرار بدان چای که شیطان در باطن من می آورد از آرزومندی نامطلوب گسترده، گمان بد به دیگران و تزنی و الحسد، اینها مبدل به ذکر عظمت تو و تفکر در قدرت تو و تدبیر بر دشمنت بشود. این تدبیر بر دشمن در رابطه با حسده، که من وقتی که این خطورات حسدی برام نسبت به دیگری که نوعنم مثلا مؤمنن پیدا میشه، که هی شیطانم تقویتش میکنه، برو این با اون مقابله بکن، اینها رو من در برابر دشمن خدا قرار بدم، این تدبیرها، این خطورات رو در برابر دشمن، که دشمن کارش چیه؟ میخواد منو از حیز انتفاع و خوبی بیندازد، من کاری بکنم که نقشه های او نقش بر آب بشه، این اولا. بعد کاری بکنم که در برابر خلاصه منافع او به ایستم، نگذارم اون منافعی که او قوت پیدا میکنه بر علیه من، او به این منافع برسه. این تدبیر در برابر دشمن به این معناست، در برابر این خطوراتی که بر محتواش حسد ورزیدن به دیگران است. خب این نکات بسیار مهم از فرمایش امام سجاد علیه السلام عرض میکنم. با این روش به حال تحلیل و بیانی که عرض شد، انشاءالله ما این راهکارها رو با توکل بر خدای متعال و تعالیم این اولیا در صدد به کار بستن آن باشیم و بنامون بر تبعیت از تعالیم این اولیا و دنبال روی از این اولیا باشه، که خود این ذکر الهیه، این بناگذاری مهمترین ذکره، ازش غفلت نداشته باشیم. این بنا داشتن رو همیشه باید داشته باشیم و عملیاتی هم بکنیم، نه فقط بنای تنها و سراغ تحصیل معارف اخلاقی و عملی اینها نباشیم و بعدش هم بگیم دلخوش باشیم که ما بنا داریم دیگه. نه، این کفایت نمی کنه. این بنا داشتن شرط لازمه. بعد اون رو از جهت فراگیری و بعدش هم به کار بستن به شرط لازم، به هر حال شرط کافی مبدل بشود، که خدای متعال اون رو در واقع به نتیجه میرسونه، دیگه اکفا میشه. خداوند همه ما رو با این اولیا در دنیا و وسق و عقبا محشور بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.